أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. مسألة پنجم: لو كانت الثمرة مخروصة على المالك فطلب الساعي من قبل الحاكم الشرعي الزكاة منه قبل اليبس لم يجب عليه القبول، بخلاف ما لو بذل المالك الزكاة بصرا أو حسرما مثلا فإنه يجب على الساعي القبول. در این مسئله پنجم مرحوم سید به تفصیلی اشاره میکند و ذکر میکند، این تفصیل را که در کلمات فقها آمده است و اون این است که اگر تراینه اگر قبل از چیدن این و درو کردن این غلات اربعه، مثلا خرما یا انگور یا غوره، مقدار اون رو از طریق تخمین و خرس مشخص کردن، خب زمان تعلق طبق قول مشهور یا حتی طبق قول دیگر در انگور و در خرما اگر گفتیم صادق است، در این خرما و نخیل هم مشخص شد، خرس شد، این فرض مطرحه. آیا بعدا در مسئله بعد خواهیم گفت که زمان فوریت وجوب و اینکه اگر تأخیر بیاندازد مالک در پرداخت زکات ضامن است، اگر تلف شود زمان یبس یا زمان چیده شدن این میوه هاست، ولی خب این هنوز چیده نشده است. اینجا این مطرح است، آیا قبل از چیدن آیا ولی زکات سائی باشد از طرف حاکم شرع، مثلا میتواند مطالبه کند یا نمیتواند مطالبه کند؟ هنوز این میوه بر درخت است، بگوید حالا زکاتش را بده، صبر نکند تا زمان یبس و چیده شدن، قبل از یبس بخواد زکاتش را بگیرد، یا قیمتش را یا از عین بگیرد، از جنس دیگری اگر گفتیم میشه جنس دیگر که پرداخت را. آیا صاحب زکات که ساییست مثلا ولی یه زکات که ساییست میتواند الزام کند مالک را به این؟ این یک شق مسئله. شق دیگر عکس این است، یعنی اگر هر آین مالک بخواد پرداخت کند، حق پرداخت دارد و سائی می تواند اخذ نکند، به ملزم است که اخذ کند. می فرماید برای این که تفصیل می دهد، فرماید اگر هر آینه قبل از چیدن این میوه و قبل از خشک شدن این مثلا خرما یا انگور و مریض شدن کشمش شدن، اگر قبل ولی یه زکات بخواهد زکات را اخذ کند، این چنین حقی ندارد الزام کند مالک را که از همون ابتدا که هنوز این بور است مثلا یا انگور است، هنوز خرما رطب است روی درخت است، ملزم کند مالک را به پرداخت. لو كانت الثمرة مخروسة فطلب السائل من قبل الحاكم الشرعي الزكاة من قبل اليوم لم يجب عليه القبول. مالک میتوند میتواند امتناع کنه، بگه من حالا پرداخت نمی کنم، هنوز قصد نکردم، درو نکردم یا نچیدم میوه را، هنوز کشمش انجام نشده است مثلا تا ببینیم مثلا مقدار زکاتش چقدر است یا چقدر باقی میمونه چقدر باقی نمیمونه. ملزم نمی شود مالک را ملزم کرد به پرداخت از ابتدا با اینکه تعلق حاصل شده است، حالا یا بر قول مشهور یا حتی بر قول متأخرین هم چون در عنب گفتن از زمان عنبیت صادق هست، در خرما هم شاید خرما صادق باشد هنوز ولی هنوز چیده نشده است. این یک شکل مسئله است که قبل اگر مالک ولی زکات بخواهد مطالبه کند و مالک نخواهد پرداخت کند، حالا این حق رو دارد و ولی حق اخص را ندارد بدون موافقت مالک. شکل دوم عکس این است، اگر مالک بخواد پرداخت کنه، مالک میگه من از حالا میخوام پرداخت کنم، میخوام قطع کنم اینا رو، انگوره ها رو بچینم و تبدیل به مثلا شربتی چیزی کنم، آیا میتواند بر از قبل از یوست پرداخت کند زکات را از عین یا قیمتش را؟ و سائی ملزم به قبول است یا نه سائی ملزم به قبول نیست؟ فرماید اینجا سائی ملزم به قبول است، هم مالک میتواند پرداخت کند و هم سائی نمیتواند قبول نکند. خلاف مال و بدل المالک از زکات بسرن او حسرمن فانه یجب علی السائی القبول. بنابراین که از زمان مثلا عضو شدن و عور بودن زکات تعلق گرفته است، اگر بگیم که زکات تعلق نگرفته که اصلا زکات نگرفته، معلوم میشه برای اون سید از اون زمان حائل به حق زکاته، اون هم فتوای مشهور رو داره، طبق او داره سیر میکنه که اونجا این احتیاطی است. در مسئله قبل هم این چنین بود. پس حاصل این تفصیل این است که در زمان ما قبل از چیدن این ثمره و خشک شدن خرما و انگور و مبیض شدن، اگر مالک بخواد پرداخت کند زکات را و دفع کند، حالا یا قیمت را یا از قیمت یا از عین، بر فری زکات که سائی حاکم شرع است یا سائی از طرف حاکم شرع مسئول است، واجب است قبول کنه، نمیتونه امتناع کنه بگه من نمیخوام، بذار خشک بشه و بذار این بس مثلا رطب بشه یا خرما بشه. اما اگر مالک نخواد پرداخت کنه، حالا زکات تعلق گرفته، سائی بخواد زکات را اخذ کنه، نمیتواند مالک را اجبار کنه. این حاصل این مسئله. این تفسیر در کلمات دیگران هم آمده است، در کلمات فقها این همین تفسیر داده شده است که قبل از خشک شدن یا قبل از چیدن میوه، این دو میوه، اگر مالک بخواهد پرداخت کنند زکاتش را، سائی واجب است قبول کنند. اگر نه، مالک حالا نمیخواد پرداخت کنند، میگه بذار تا بچینیم تا خشک بشه، سائی نمیتواند الزام کرد او را به او، خودش قبول کرد ولی خود مصالحه کردن قبول کردن توافق کرد ولی الزامش به او سائی حق را نداره. حالا عرض میکنم بحث همینه در این مسئله. اینجا یه بحث است که آیا میزان زمان یبس است یا زمان کندن میوه است؟ این بحث در مسئله ششم خواهد آمد. در اون قسمت نباید این بحث کرد، اون زمانی که فوری می شود این وجوب مزیق می شود وجوب ادا، اختلاف است که زمان یبس است یا زمان کندن میوه و جدا کرد شدن از درخت. دومی درست است با یه خصوصیتی که بعد همون در اون مسئله گفته خواهد شد. این جهت را ما درش بحث نمی کنیم. هر زمان بایستی بکنیم که زکات متعلق شده است، چون که زکات متعلق هنوز نشده است، این میوه خرس معنی ندارد دیگه، خرس در مال غیر است که درش زکاتی نیست و زکاتی واجب نمیشه. خب اینجا مثل در باب انگور در زبان انگور شدن، انگور بر درخت است، زکات بهش متعلق میشه، یا بنابرای قول مشهور از زمان بور شدن هم متعلق. اینجا این تفسیری که داده شده است در کلمات فقها بر اساس چه مبنایی است؟ دو شق دارد دیگه این تفسیر، همجور که من سید فرمود اگر مال سایی بخواهد اخذ کند قبل از یوبس و قبل از جدا شدن میوه و قطع میوه، نمیتواند الزام کند مالک را به پرداخت زکات، حالا قیمتن یا از عین، لم یجب علیه القبول. این شیخ اول. شیخ دوم، اگر مالک بخواد بذر کند زکات را در این زمان، وجب علی السائل قبول. اما شیخ اول که لم یجب علیه القبول، دلیل این اگر مالک، اگر ولی زکات تعلق گرفته است، فرض بر این است که این مال زکات بهش تعلق گرفته است، چون از زمان ظهور ثمره متعلق می شود، یا نه اصلا عنب شده است، تمر شده است ولی هنوز خشک نشده است، نچیدن اونه، بنابر تعلق از زمان عنبیت که قول دوم رو قبول داشت. اینکه مال سائی نمی تواند اجبار کند مالک را، یعنی مالک واجب نیست برش پرداخت کند از همین زمان، می تواند صبر کند تا قطع شدن میوه یا تا خشک شدن اون. این مطلب دلیلش روشن است، این شقه مسئله دلیلش اینه، اولا شاید بشه گفت این مسلم است از نظر عملی، قبل از قطع مالک حق دارد زکات ندهد و بذارد تا این کامل بشه، نمو به این میوه و این غله تمام بشه و قطع بشه، و اینجوری نبود است که ملزم بودن مالکین دیگه قبل از تمام شدن و کامل شدن و چیدن میوه بیان پرداخت کنن زکات. سیره عملی هم بر همین بوده است، شاید مسئله مسلم بوده است، از روایات هم همین استفاده می شود. یه دلیل سیره قطعی عملیه و شاید حتی فتفاییه، یه دلیل روایات، مثلا از روایات اون روایات صحیحه سعد اشعری استفاده میشه، اذا ما سرم و اذا ما خورست، بنابر اون تفسیری که ما کردیم که این تخییر است در حقیقت، به مالک میگه تو هر یا اگر قطع کردی پرداخت کن زکاتش رو، یا اگر تخمین زدی قبول کردی تخمین را، هم زمان خرس میتونی پرداخت کنی، هم زمان درآمد و قطع و جدا شدن میوه، که بنابر فهم تخییر از این روایت معنیش این حق مالک است، ملزم نیست که احد شقه این را که زمان خرسه انتخاب کنه، میتونی ثبت کنه تا وقتی که قطع بشه میوه وقت پرداخت کنه. فهم از روایات زکات هم همین است، روایات زکات، ظاهر روایت زکات بر غلات همین است، مخصوصا اونی که تعبیر به زبیر کرده است، به زبیبه، معناش اینه که اینا تا اون محصول نهایی به دست مالک نیاد، اون چی که محصول نهایی به دست مالک شد در اون زکات هست، و منظورم از قبل از اینکه محصول به نهایت برسه، یعنی قطع نشده، جدا نشده، مخصوصا تعبیر زبیب که درش خوش از گفتیم که همین هم هست، عنوان زبیب بر اون آخرین مرحله دیگه این میوه انگور اگراری که هم قطع شده هم خوش شد، و خرما هم که باز همینجور اصلاحش شامل اونجا هم میگیره آخر کار، و این حق داده شده در حقیقت به مالک، از روایات غلات هم همین استفاده میشه که این برای محصول نهایی است، وقتی محصول نهاییش مشخص شد اون وقت میبایستی این مقدارش بده، این متفاوت و عرفی از اون روایاته. از روایات مثل صحیحه سلیمان ابن خالد هم که می گفت در عنب زکات واجبه ولی میزان و معیار خمست ان یبلغ خمست اوساق پنج و تق برسد زبیبن، باز استفاده میشه که میزان زمان زبیبیت در مقدار زکات نه در تعلق و نه در حتی جواز پرداخت و ثبوت زکات، بلکه در چی؟ در اینکه این مقدار هست، اگر تو این مقدار برسه وقت زکات داره. پس معناش اینه که اون آخر کار میزان آخرین مرحله، میزان آخرین مرحله که مالک میخواد اگر بخواد اینه زبیب کنه، کشمش کنه، اون وقت تا اون وقت مجبور خشکش کنه، یا رو درخت خشک بشه یا بکنه و جایی بذاره خشک بشه، وقت این میشه محصول زراعتی. این محصول اگر واجد کمیت اون محصول معیاره، هم در نصاب هم در مقدار زکات، این معناش اینه که اگر تا اون زمان که مقصود مالک هم اونه خواهد کشمش تحصیل کنه از این زراعت، اگر در اون زمان این مقدار کمتر شد، مقدارش تلف شد در اثر اینکه حالا این میوه قابلیت اینه نداشت که همش کشمش بشه، یا جوری بود که اونجا که کشمش میگیری کافی نیست و اندازه وزن پنج وسق نیست، دیگه اصلا زکات نداره. یعنی از خود این روایات نصاب هم که معیار به آخرین مرحله قرار داده باز استفاده میشه که تا اون زمان که محصول مالکه از این محصول زراعی هر نوع تلفی، کم شدنی، نقصانی، کم و زیاد شدنی در این چیز اینا مشترکه، از هر دو میره، نه اینکه چون از قبل زکات تعلق گرفته باز که همه اون رو بده، حالا بعد اگر تلف شد، بعد اگر آب شد به قول چیز تبخیر شد کمتر شد دیگه از کیسه مالک رفته. از اینجوری فرق نمی کنه، همون طلب سایی هم سایی وقتی که این یبلغ خمسته اوساق زبیبن، این یبلغ خمسته شاید لا یبلغ، شاید وقتی این خوش بشه همین مقدار، وقتی خوش بشه به جهت آفتی که در این میوه هست هنوز ظاهر نیست، این نصفش از بین بره و ما بقیش هم کمتر از نصاب باشه، زکات نداره. بنابراین از خود این روایت هم باز این استفاده شد که این حق مالکه، آنچه که متعلق زکاته بلوغ نصاب در آخرین مرحله، در آخرین مرحله ای که مالک میخواد از این مال استفاده کنه. بنابراین از این روایات استفاده میشه، از مجموع این روایات، الزام به مالک قبل از رسیدن به اون محصول نهایی که منظور خودش از این زراعت اون بوده، چون تعلق گرفته زکات ملزم باشه پرداخت کنه، بعد هر تلف و اتلافی بشه، از تلفی بشه، هر از آفتی بگیره، از کیسه خودش رفته دیگه، چون کل زکاتش داده، این خلاف ظهور این روایات و صراحت روایت سلیمان بن خالد که میزان بلوغ اون زمانه که اگر بعد بالغ نشد و بالغ نمیشد معلوم میشه اصلا زکات نداشته. از مجموع این روایات و این ارسنه و فهم عرفی و اون سیره متشرعی هم این مسئله استفاده میشه که میزان در این زکات عبارت از اینه که محصول زراعی مالک از این زراعت، اون چه که محصولش از این محصول، این برسه به اندازه اون مقداری که درش زکات هست. پس تا وقتی که به اونجا نرسه هر تلف و اتلاف، هر تلف طبیعی که انجام بگیرد، آفتی به این محصول بخوره، این آفت از اصل رفت میره بیرون، ما اداش اگر به اندازه نصاب باشه زکات داره و به اندازه که باقی میمونه درش زکات هست، نه بیشتر. بنابراین این مستفاده از این روایات، هم از روایات خاصه‌ای که ذکر شد، هم از خود ادله زکات خلاص اربعین استفاده میشه، علاوه بر اینکه این سیره قطعی هم برای اینه، مقتضی اصل عملی هم اینه که حالا تعلق مسابقه با وجوب نیست، ادله خرص هم دلالت بر وجوب این که حالا از همون حالا بده نداره. پس مثلا جواز تأخیر تا وقتی که قطع بشه، میوه چیده بشه یا خشک بشه، یبس بشه، ببین چقدر باقی میمونه چقدر باقی نمیمونه. بنابراین هم اصل عملی، هم ظاهر روایات، هم روایات خاصه، هم سیره عملی متشرعه اقتضای این را داره که للمالکه ان یبقی، نگر داره این میوه در هنوز کامل نشده، هنوز غوره است، هنوز ابتدای کارشه، هنوز بصره، هنوز رتبه، تا تمام بشه بعد ببینیم چقدرش میمونه چقدرش نمیمونه. هر قدر که موند در نهایت رسید به اون محصول نهایی، حالا یا در حال بعد از چیدن یا بعد از خوش شدن، اون وقت اگر نصاب داشت زکات درش تعلق بگیره به مقدار موجودش، یک دهم یا یک بیستم موجود، نه از قبل که شاید بیشتر از این بوده و بعضیش در این تبرته به این حد مرحله نهایی تلف بشه، این طرف باستی از اصل مال خارج بشه، نه فقط از مال مالی. به خلاف اگر گفتی ملزم اونجا پرداخت کنه، اگر گفتی ملزم از اول پرداخت کنه، این هنوز مثلا غوره است، زکات کاملش داد بعد نرسید به کشمش شدن، نصفش تو آفت گرفت و خود اون درخت از بین رفت، بس اینجا قطعا زکاته، این زکاتی که داده شده این مستحقش نبوده. هم روایات زکات اصل کل عمومات زکات غلات اربعه، هم این دو روایت سعد اشعری و سلیمان ابن خالد اختزای این رو دارن که میزان آخرین مرحله است. سیر عملی هم بر همینه، این نسبت به شق اول روشنه. چرا یه استثناء در این شق اول میشه کرد و اون استثناء اینه که اگر رسید به اون حد نهایی، مثلا این میخواد در رسب شد و قطع کرد یا خرما شد و یا عنب شد و عنب چید، این هم میخواد عنب را استفاده کنه، نمیخواد بذاره خوش کنه بشه دیگه، میخواد همین رو بفروشه دیگه، بیشتر از اون ابقاش چون خودش هم نمیخواد ابقا کنه، حق ابقا رو دیگه نداره. یا مثلا یا کشمش شد بازم میخواد نگرش داره، یه سال دیگر هم میخواد نگر داره، این دیگه خارج از دلالت اون روایاتش که گفتیم. اینجا دیگه متعید میشه رسید به حد نهایی که همون چیدن متعارف یا مصرف متعارف این میوه است، یا مثلا کشمش شدن دیگه. خب کشمش شد، اولین مرحله کشمش شدن و مویز شدن و زبیب شدن دیگه کافی، بیش از این اگه بخواد نگر داره و پرداخت نکنه زامنه، چنانچه در مسئله بعد مرحوم سیر این به خود فقها میده اشاره میکنن. به این اندازه، تا این اندازه که محصول نهاییه حق مالکه، بیش از اون دیگه حق مالک نیست، چون این ادله دیگه بیش از اون افضا ندارم، اونجا میشه مزیق این واجب و اگر هر اینا بیش از اون تأخیر انداخت زامنه چنانچه بعد فرمید. پس شق اول حکمش روشنه، اینکه مالک سائی نمیتواند اجبار کند مالک را بر پرداخت زکات کل این میوه از همون ابتدای ظهورش، هنوز مثلا غورت، هنوز بسره، خرما نشده، مثلا انگور هم نشده تا چه برسه به زری، نمیتونه ملزمش کنه. نکتهش همینه که گفتیم، این بحث ارفاق تنها نیست، همین نکته ایست که گفته شد، یا هنوز مشخص نیست که مقداری که باقی خواهد موند بگذرد از مراحل آفتهای این محصول زراعی تا بشود مریض، تا بشود ذبیب، یا تا بشود عنب، چه اندازه شد تا برسه عنب بسف این غوره ها تلف بشه رو خود درخت، آفتی بهش بزنه، زکات این از اصل مال باشی بره، نه اینکه زکاتش کلا فرقار کرده همه این خسارات میشه از مالک. نشده هست؟ نه خیلی خوب، اشکالای لفظی نکنید، آفت آثاری تگرگی آمد، نمیدونم آفت هایی که اونجا بس بود، بس خود میوه بود، یعنی بله این میوه شده از آفت های ذاتی گذشته، ولی آفت ها که در این منحصره در این نبود، تگرگ میاد نصف اینا رو از بین میبره، بلای آسمانی میاد و رعد و برقی میشه نصف اینا، از سرما میاد نصفش خشک میشه میره از بین. من چه معنی نداره که بگیم این زکاتش باید همش پرداخت بشه، چون روایات گفته. ببینید اون بحث دیگه است، بنابراین چون فرض اینه که عنبیت صادقه، عنب حالا از اول صادقه ولی هنوز نچیده، تا بخواد بچینه آمد یه آفتی زد نصف عنبار از بین برد، معنی نداره که این از کیسه مالک باشه. روایات زکات داره میگه اون چی که محصول نهایی اینه، اینه متفاهم ازش. و روایت سعد اشعری هم گفتی بود داره میگه ازا ما سره و ازا ما قطعه، این تأخیر داره میده، این حق مالکه. و همچنین سعیه سلیمان هم روایت خاصه افتضای این رو داره، هم متفاهم از روایات زکات غلات اینه که این بر اون محصول نهاییست که به دست مالک میاد از این زراعت، بعد از گذشت از همه آفات، چه آفات خود ثمره تا ثمره بشه، چه آفات بعدی از آفات بلایایی که سماوی دخالت اطلاف هم نکرده، مالک و محصول زراعیش کم شده، زکات نداره، اگه دون نصاب به دستش آمد که زکات نداره. اصلا اون روایاتی که میگه زبیبن برای همینه، باید بگه معیار اینه که این محصول نهایی به دست این آقا بیاد و به اندازه نصاب باشه و هر چیز که بود یک دهم یا یک بیستم میشه باشه به اون زکات بده. اما اگه از اول بده بعد برای اونجا به نصاب هم نرسیده، خلاف ظاهر این روایاته. بنابراین هم روایات خاصه، هم اطلاق روایات، هم مستدعی فهم عرفی از اون روایات عمومات زکات غلات، هم سیره متشرعه هم برای همین بوده که ملزم نمی کردن وقتی می رفتن و خارسین خرص می کردن سائین از طرف پیامبر اکرم، ملزم به عدا نمی کردن، تضمین می کردن به این معنی که اگر اطلاق کنن تصرف مطلقی کنن زامنن، اما خودش طلب شد بعد آنچه که باقی مون کمتر بود دیگه زکات نمی رفتن. سیر عملی هم بر همینه، نکتش هم همینه که آنچه که موضوع زکاته، یعنی آن مقداری که متعلق مقدار زکاته، اون چیزی که باقی میماند به عنوان محصول نهایی به دست مالک، او یک بیستمش یا یک دهمش اگر دارای نصاب و بیشتر بود متعلق زکاته. پس باید تا اون وقت حفظ به این مالک حق داره، تا اون وقت هر بلایی تلفی آفتی که اختیاری نباشه، اطلاق نباشه، تصرف در از خودش نباشه که اطلاق باشه، انجام بگیره روی این مال، او مانع از تعلق زکات به اون مرتبه، اینکه همه اونا بشه از کیسه خودش. مثلا اگه ملزم باشه پرداخت کنه از اول، تمام اون تلفها و بلاها و آفتهای بعدی از کیسه مالک خواهد بود. این روشنه، این طرف مسئله روشنه که از کردیم شاید قطعی هم باشه، سیره عملی هم بر همین بوده. و اما شق دوم که مرحوم سید فرمود و دیگران هم گفتن که اگر لو بغل المالک از زکات بسرن او حسن من یجب و علی السائی القبول. این طرفش بحث داره که حالا مالک آمده میخواد از حالا پرداخت کنه، هنوز غوره است، میگه من زکاتش میخوام بدهم، میفهمد وجب اگر پرداخت کرد چون تعلق گرفته زکات، حالا یا برای قول مشهور یا فرض کنید عنب هم شده، اول زمان عنبیت داره، هنوز زمان داره تا هنوز بزرگتر هم بشه و میوه بیشتر هم بشه، چیزش بیشتر نضج بیشتری پیدا کنه، نمو بیشتری کنه، یا یبس بشه و کشمش بشه، از حالا میخواد پرداخت کنه از زمان اول زمان تعلق و اولین زمان تعلق، میفرماید یجب و علی السائی القبول، نمیتونه رد کنه. اینجا که یجب و علی السائی القبول، دلیل این وجود چیه؟ چرا بایستی صاحب زکات قبول کنه؟ تفسیری که شده، تعبیری که شده، گفتن خیلی خوب اینجا چون تعلق گرفته، مالکم میخواد حالا ادا کنه حقش، دیگه سائی حق نداره امتناع کنه از قبول این زکات، ولی خود این مقدار از بیان کافی نیست برای اثبات این. چرا؟ به جهت این که این ممکنه قیمت این مال حالا قیمت زکاتیش، قیمت بوریش و قیمت بسریش، حسرم و بسر، قیمتش شاید خیلی کمتر باشه تا وقتی که انگور بشه، تا وقتی که ملیز بشه یا رطب یا خرما بشه، حالا شاید نصف اون قیمت داره. اگه بخواد زکات فعلیش بده، خب زکات این خیلی کمتر خواهد شد از این که این انگور بشه، این خرما بشه یا کشمش بشه، ملیز بشه، و ضرری در حقیقت میخوره به حق زکات کم میشه. این اشکال شده که این اشکال اصلش درسته، ولی حلش اینه که در این شق دوم بایستی تفصیل داد بین دو حالت. یک حالتی که خود مالک میخواد از این محصول غوره برداره، اصلا خودش این انگورا رو کاشته تا غوره برداره، میخواد غوره، کارش اینه که غوره ها رو میگیره تبدیل به یک عصیر و به یک شربت خاصی میکنه، ماده تو غذایی خاصی میکنه. یعنی جایی که خود مالک قطع کنه این رو و بخواد از این تا همین حد از این محصول زراعی استفاده کنه و ادامه نده، نمو بیشتر نمیخواد در این محصول بذاره اینجا. بله اگر این کار رو بخواد بکنه و واقعا قصد کنه اینجا حق داره این زکات فعلیش رو بده و مالک و سائی هم حق امتناع نداره از قبول حق، نه حق امتناع داره نه حق افقاع داره در این روزش بر روی درخت. چرا؟ چون کل محصول زراعی نقا همینه، وقتی بخواد قطع کنه قطع کرد، محصول زراعیش همین غوره، این بخواد غوره زراعت کنه این غوره زراعت کرد، بیشتر از این هم نمیخواد ادامه بده، اینو میخواد بکار از غوره میخواد استفاده کنه یا بفروشه یا هر کاری که میخواد بکنه، این محصول زراعیشه، تمام محصول زراعی فعلش اینه و زکات یتعلق به اون مقداری که محصول زراعی اونه، بیش از این حق نداره الزامش کنه که اینو بذار و قطع نکن تا به این کارت ادامه نده، کار به کار مثلا غوره فروشی نکن یا انگور فروش بشو نگر دار این رو، نمیتونه این الزام رو بکنه. و این که بگه بیا به اندازه سهم زکات هم مثلا از عین باقی بذار قطع نکن تا نمو کنه بیشتر بشه قیمتش زیادتر بشه سهم فقرا بیشتر بشه، این هم حق نداره چون بخواد شجره درخت خودشه بخواد درختش تخلیه کنه از این میوه بخواد بچینه همه میوه ها رو از درختش، این هم حقشه. صاحب زکات حقی نداره که از درخت این آقای مالک استفاده کنه با اینکه کل محصولی را که او بخواد بگیره از این زراعت همین اندازه است. پس بنابراین اگر واقعا مالک خودش هم به همین اندازه میخواد از این استفاده کنه و میخواد قطع کنه در زمان حسرم بودن، غوره بودن، بسر بودن، اینجا صاحب زکات سائی ملزم به قبوله، چون اگه بگیم ملزم نیست براش می حق ابقاء تصرف در مال مالک داره در شجرهش، نمیخواد نگه داره این در شجره، این خلاف مطلقات تسلط مالک بر مال خودشه. ادله زکات هم بیش از این اقتضا نداشت، اون محصول زراعی که به دست میاد به دست میاره مالک، بر اون محصول یک دهم ده یک بیستمش حق فقرا زیرن، یک دهم ده یک بیستم غوره ای که تحصیل کرده چیده از درخت هم چیده نه حق فقرا، بیشتر از این خلاف اصلاح ادله سلطنت مالک بر اموال خودشه و خلاف اصل عملی هم. اما اگر نه مالک بخواد اینو نگه داره بخواد زرنگی کنه بگه من یه میخوام نگه دارم تا انگور بشه یا تا کشمش بشه تا خوربا بشه، ولی حالا از زمان غوره بودن که ارزشش هم کمتره بخواد زکاتش پرداخت کنه، حالا یا قیمت بده یا از عین بگه بیا همین وقت داده بعد بقیه رو من نگر میدارم تا انگور بشه، اونجا بله این حق الزام رو نداره. یعنی باید تفصیل داد در شق دوم بین این که مقدار محصولی رو که میخواد برداشت کنه و قطع کنه همون حسرم و بسره اینجا ملزم سائی به قبول، و بین این که نبخواد نگر داره تا عنب بشه ولی از قبل میخواد به اون مقدار کم زکاتش بده، اونجا این حق رو نداره. چرا؟ چون اون نمویی هم که حاصل میشه اونم محصول زراعی، اونم در حقیقت غله است، نمو و غوره تا انگور شدن اون مقدار نماع زراعی هم که حاصل میشه اونم ضمن این غله است، مشمول ادله تعلق زکاته. اونجا اطلاقات ادله زکات اقتضا میکنه که نه این بایستی زکات اون محصول نهایی رو بده که عبارت از انگوره، و اگر اون مقدار داد این مابقی که با نمو حاصل میشه اونم ضامنه به عنوان زکات غله ضامنه. پس بنابراین بایستی این تفصیل را داد در شق دوم، بایستی تفصیل داد بین جایی که مالک هم میخواد به عنوان حسرم به عنوان بست به عنوان غوره از این استفاده کنه و قطع کنه، بله اینجا یلزم و صائب القبول، اما جایی که نمیخواد این کار کنه میخواد بذاره تا عنب بشه تا خرما بشه نمو بیشتری پیدا کنه نضج بیشتری پیدا کنه کاملتر بشه، اون زمان ناقصش میخواد پرداخت کنه که اول از منه تعلق زکاته، اونجا مجزی نیست، او الزام سائی هم به او درست نیست، سائی هم نمیتونه اون قبول کنه چون ضرره به حق فقراس و سهم زکاته، او باز کل محصول زراعی که بعد به دست میاد کل قبله به زکاتش بگیره نه مرحله این مرتبه ناقصه از قبله را، این خلاف اطلاقات ادله تعلق زکات به محصول کامل و نازجه و میوه تمام شده است که به دست آمده از این زراعت. بنابراین در شق دوم این تفسیر بایستی داده بشه. ظاهراً فردا هم تعطیل درس‌های خارج حوزه یا عمده درس‌ها، ما هم دیگه این درس تا بعد از هفته آینده انشاءالله تعطیل میکنیم و نسألکم الدعا و صلی الله علیه.